ساعت 7 صبح به وقت کابل. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و برنامه این ساعت رادیو آزادی به همکاری تکنیکی میر احمد صافی اجرا می شود. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. کمپاین واکسین فلج اطفال در شمار از ولایت افغانستان به تعویق افتاد. برنامه افغانستان آری از بیماری فلج اطفال پولیو روز سه‌شنبه در شبکه اجتماعی اکس توییتر سابق نوشت که هرچند این کمپاین در اکثر مناطق ادامه دارد، اما به دلیل برفباری، باران و سردی هوا این کمپاین در ولایت کاپیسا، پروان، اروزگان، زابل، هلمند، قندهار، غزنی، خوست، هرات و فرا تا اطلاع ثانی به تعویق افتاده است. این برنامه از مردم خواسته که تا همه کودکان به شمول نوزادان و اطفال بیمارشان را واکسین کنند. با آنکه بیماری فلج اطفال یا پولیو در سطح جهان از بین رفته، ولی پاکستان و افغانستان تنها دو کشوری اند که هنوز هم موارد از این بیماری در آنها دیده می شود. برنامه جهانی غذا WFP از کمک 4 میلیون دلاری کره جنوبی با اداره این برنامه در افغانستان ابراز سپاس کرد. بخش آسیا پاسیفیک WFP دیروز در شبکه اجتماعی اکس توییتر سابق نوشت که این پول با تقویت مأموریت این اداره در افغانستان کمک می‌کند تا در مناطقی که با بحران شدید غذایی مواجه است از قحطی جلوگیری شده و به میلیون‌ها افغان نیازمند کمک‌های غذایی و تغذیه عاجل داده شود. برنامه جهانی غذا اخیراً گفت که برای ادامه کمک رسانی در 6 ماه آینده در افغانستان به 760 میلیون دلار نیاز دارد. با گفته سازمان صحی جهان، نیازمندی به کمک‌های بشری در افغانستان اخیراً به طور چشمگیر افزایش یافته و در حال حاضر بیش از 23 میلیون افغان به کمک‌های بشری شدیداً نیاز دارند. تیم‌های ملی کرکت افغانستان و آیرلند امروز در یگانه بازی تست در برابر هم به میدان می‌روند. این بازی ساعت 2:30 صبح به وقت کابل در استادیوم ورزشی تولرانس اوال ابوظبی برگزار می‌شود. حشمت الله شهیدی، کاپیتان تیم ملی کرکت افغانستان، دیروز در یک نشست خبری چنین گفت:
آیرلند حریف سرسخت است. ما قبلا بازی های زیاد را انجام داده ایم. این بازی یک آزمون برای هر دو تیم خواهد بود، اما تلاش میکنیم از شرایط به نفع خود استفاده کنیم. بیایید بازی را مثبت آغاز کنیم و مثبت به پایان برسانیم.
تیم های کرکت آیرلند و افغانستان پیش از این در سال 2019 میلادی یک مسابقه تست را با هم داشتند که افغانستان در آن برنده شد. نماینده خاص آمریکا برای یمن روز سه‌شنبه به یک کمیته فرعی مجلس سنا گفت که عوامل ایران و حزب الله لبنان در داخل یمن برای حمایت از حملات شورشیان حوثی بر کشتیرانی بین‌المللی فعالیت دارند. تیم لندر کینگ گفت که ایران در حال تجهیز و تسهیل حملات حوثی هاست. وی افزود که گزارش‌های معتبر حاکی از آن است که تعداد قابل توجه از عوامل ایران و حزب الله لبنان از حملات حوثی ها از داخل یمن حمایت می‌کنند. حملات به کشتیرانی در بحیره سرخ باعث حملات تلافی جویانه آمریکا و بریتانیا به یمن شده است. صدر اعظم پولند میگوید که اگر اتحادیه اروپا برای حفاظت از بازارهای این اتحادیه اقدام نکند، او نمیتواند گسترش ممنوعیت واردات غلات از اوکراین را رد کند تا محصولات دیگر را نیز شامل شود. دونالد توسک این اظهارات را روز سه‌شنبه در جریان بازدید از شهر پراگ در حال بیان کرد که هزاران دهقان پولندی به سرکا برآمده علیه واردات مواد غذایی از اوکراین و قوانین سبز اتحادیه اروپا اعتراضاتشان را شدت بخشیدند. دهاقین در سراسر اتحادیه اروپا در مورد مقررات جدید توافق سبز و رقابت غیر عادلانه خارج از اتحادیه اروپا به خصوص اوکراین اعتراض کردند. و سفینه فضایی روباتیک اودیسیوس توانست که فقط چند ساعت قبل از آن که از کار بماند عکس‌های بیشتر را از مهتاب بفرستد. این عکس‌ها از منطقه قطب جنوب اکتشاف نشده مهتاب گرفته شده است. با آنکه فرود آمدن پنجشنبه گذشته اودیسیوس بر روی سطح مهتاب موفقانه بود، اما شمار از مشکلات تکنیکی ارتباط و تولید برق آن را مختل کرده و هنگامی که دیگر نور آفتاب نتواند به پنل‌های خورشیدی آن برسد، عملیات این سفینه فضایی پایان می‌یابد. پایان اخبار. دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. گزارش‌های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال می‌کنیم. وزیر خارجه آمریکا از تلاش‌های بین‌المللی برای کمک به زنان افغان خبر داد.
این ائتلاف دوره‌های آموزشی آنلاین را برای زنان افغان در سراسر جهان ارائه خواهد کرد تا بتوانند کار بیابند و معاش دریافت کنند.
کانادا درخواست طالبان برای تعیین نماینده در سفارت افغانستان در این کشور را رد کرده است.
خبرگزاری های نشنال پوست و اتاوا سیتیزن کانادا و روز دوشنبه به نقل از جیسن کونگ سخنگوی امور جهانی دولت کانادا گزارش دادند که حکومت کانادا به رهبری جستن ترودو حتی به نامه طالبان در این خصوص که آن را در سال 2022 دریافت کرده پاسخ ندادند.
یک سازمان امداد رسان می گوید تنها 12% افراد معلول در افغانستان به کمک ها دسترسی دارند.
دیگر با بسیار شرایط سخت زندگی خود سپری میکنم شخصا خودم. من شدیداً به نیاز به کمک و امیر قسم همه بانوان ورزشکاری که دارای معلولیت هستند این نیاز به کمک های جامعه جهانی بین المللی هست.
گزارش هم از بازدید رئیس جمهور اوکراین از عربستان سعودی داریم با مطالب دیگر و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفتوار زن و زندگی را فراموش نکنید. با ما باشید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا میگوید که افغانستان تحت حاکمیت طالبان سالانه تا 1 میلیارد دلار از دست میدهد زیرا زنان افغان از مشارکت در رشد اقتصادی کشورشان محروم هستند. بلینکن این سخن را در نشست شب گذشته اتحاد برای استقامت اقتصادی زنان افغان گفت. رینا امیری نماینده خاص آمریکا در امور زنان افغانستان در این نشست گفت که نصف جامعه افغانستان از کار و آموزش محروم هستند، اما جامعه جهانی و ایالات متحده آمریکا همچنان تلاش می‌کنند تا به زنان افغان کمک کنند. همکارم آرش همایون با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده ای آمریکا روز سه‌شنبه 27 فوریه در سخنرانیش در نشست اتحاد استقامت اقتصادی زنان افغانستان ابراز نگرانی کرد که طالبان نیمه از جامعه افغانستان را از آموزش و کار محروم کردند. بلینکن گفت که ممنوعیت ها و محدودیت های وضع شده از سوی طالبان بر کار و آموزش زنان باعث شده تا افغانستان سالانه تا 1 میلیارد دلار که می تواند از طریق کمک زنان به رشد اقتصادی به دست آید ضرر کند. آقای بلینکن همچنین گفت که روز به روز اتحاد استقامت اقتصادی زنان افغان در داخل و خارج در حال گسترش است و بسیاری از شرکت ها و مؤسسات بزرگ آمریکایی و جهان با آن می پیوندند.
این ائتلاف دوره‌های آموزشی آنلاین را برای زنان افغان در سراسر جهان ارائه خواهد کرد تا بتوانند کار بیابند و معاش دریافت کنند. به حیث مثال یکی از مؤسسات آموزشی دولتی قطر به نام Education Above All و مؤسسه معارف آمریکا دوره‌های آموزشی مسلکی را برای میلیون‌ها زن افغان ارائه خواهد کرد. مایکروسافت و لینکدین برای آنها فرصت کسب تصدیق‌نامه‌ها را ایجاد می‌کنند و سپس آنها را با شرکت ها در ارتباط می سازند. ثانیاً ایالات متحده و بنیاد تعلیم بالاتر از هر چیز به زنان پناهنده افغان در آمریکا با دادن اسکالرشیپ ها کمک می کند تا دوره های لیسانس و ماستری خود را تکمیل کنند. سوم این که این اتحاد به زنان افغان در راه اندازی و توسعه تجارتشان کمک خواهد کرد.
اتحاد استقامت اقتصادی زنان افغانستان در سال 2022 میلادی برای کمک به دختران و زنان افغان محروم از کار و آموزش راه اندازی شد. طالبان که در اگست سال 2021 میلادی در افغانستان دوباره به قدرت رسیدند، محدودیت‌های گسترده‌ای را بر کار و تحصیل زنان وضع کردند. رینا امیری یکی از بنیانگذاران این اتحاد و نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا برای زنان و حقوق بشر در افغانستان گفت که 898 روز از محرومیت دختران افغان از آموزش بالاتر از صنف ششم و پوانتون‌ها و 890 روز هم از محرومیت‌های کاری و محدودیت‌ها بر تردد زنان افغان می‌گذرد.
تصور کنید که سهم بالقوه نیم از جامعه شما در رشد اقتصادی یک شبه قطع شده است. به همین دلیل ما می‌خواهیم شما را از وضعیت کنونی افغانستان آگاه کنیم تا واقعاً بفهمید که زنان افغان با چه سختی‌های مواجه هستند و واقعاً می‌خواهند بر چه چیز غلبه کنند تا حق کار و آموزش خود را به دست بیاورند.
ایرینا امیری همچنین گفت که ایالات متحده و جامعه جهانی متعهد به همکاری با زنان افغان هستند و ایجاد اتحاد برای استقامت اقتصادی زنان افغانستان نمونه از این همکاری است. در این نشست مقامات آمریکایی گفتند که بر اساس سروی آنها 85% افغانها خواهان رفع محدودیت‌های وضع شده از سوی طالبان بر کار و آموزش زنان هستند. با وجود فشارها و خواستهای مستمر جامعه جهانی، طالبان تا هنوز مکاتب بالاتر از صنف ششم و پانتونها را برای دختران افغان باز نکردند و ممنوعیت کار در اکثر ادارات دولتی و مؤسسات غیر دولتی و بسیاری از محدودیت‌های دیگر بر زنان افغان همچنان پابرجاست.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
حکومت کانادا درخواست حکومت طالبان برای تعیین نماینده در سفارت افغانستان در آن کشور را رد کرده است. شماری از خبرگزاری‌های کانادایی به تازگی و نقل از جیسن کونگ سخنگوی امور جهانی کانادا گزارش دادند که حکومت کانادا حتی به نامه طالبان در این خصوص که آن را در سال 2022 دریافت کرده پاسخ نداده است. شماری از آگاهان سیاسی میگویند برخی از کشورها به خاطر منافع خود با حکومت طالبان روابط دیپلماتیک ایجاد کردند، اما کشورهای غربی در این خصوص تابع رعایت اصول بین‌المللی اند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
حکومت کانادا درخواست حکومت طالبان برای تعیین یک نماینده در سفارت افغانستان در آن کشور را رد کرده است. خبرگزاری های نشنال پست و اوتاوا سیتیزن کانادا به روز دوشنبه به نقل از جیسن کونگ سخنگوی امور جهانی دولت کانادا گزارش دادند که حکومت کانادا به رهبری جستن ترودو حتی به نامه طالبان در این خصوص که آن را در سال 2022 دریافت کرده پاسخ نداده است. هر دو خبرگزاری به نقل از میریلین گورمونت یکی دیگر از مقام های کانادا در امور بین المللی نوشتند که کانادا طالبان را به عنوان دولت قانونی افغانستان به رسمیت نمی‌شناسد و هرگز این کار را نخواهد کرد. او افزوده که کانادا هیچ نماینده خارجی را که از سوی طالبان منصوب شده باشد دریافت یا تایید نخواهد کرد یا روابط رسمی با مقام‌های طالبان ایجاد نخواهد کرد. این رسانه‌های کانادایی به نقل از یک سخنگوی سفارت افغانستان در کانادا که نامش گرفته نشده است نوشتند که از آگوست 2021 تا کنون هیچ تماس با حکومت طالبان در افغانستان داشتند. این مسئول سفارت افزوده که آنها خواهان کمک مالی از طالبان نشدند و نه هم کمک دریافت کردند و به این دلیل مجبور به کاهش کارمندانشان شدند. گفتنی است که نمایندگی های دیپلماتیک افغانستان در کانادا پس از سقوط نظام جمهوریت و تسلط طالبان از سوی دیپلمات های پیشین اداره می شود. در دو نیم سال گذشته هیچ کشور حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است و بسیاری کشورهای جهان رعایت حقوق بشر و تامین کامل حقوق زنان و ایجاد یک حکومت فراگیر را برای به رسمیت شناختن حکومت طالبان شرط گذاشتند. اما حکومت طالبان در حال حاضر با شماری از کشورها از جمله ایران، پاکستان، ترکمنستان، چین، روسیه و برخی کشورهای دیگر روابط دیپلماتیک دارد. این کشورها با آنکه نماینده های طالبان را در سفارت افغانستان در کشورهایشان پذیرفتند، اما تاکید کردند که این مسئله به معنی به رسمیت شناختن حکومت طالبان نیست. در این میان برخی از آگاهان مسائل سیاسی میگویند شماری از کشورهای همسایه و منطقه به خاطر منافع اقتصادی و سیاسی شان به گونه سلیقوی با حکومت طالبان روابط دیپلماتیک برقرار کردند، اما کانادا که نیاز به چنین مسائل ندارد اصول بین المللی در این زمینه را رعایت می کند. عنایت الله اسحاق‌زاده یکی از این آگاهان به رادیو آزادی گفت
بعض ممالک که حاضر شدن نظر به منافع خود اونا با طالبان ارتباط قرار کردن، با وجودی که طالبان را به رسمیت نمی‌شناسند غیر مستقیم هم باشون رابط دیپلماسی غیر مستقیم برقرار کردن. تا وقتی که طالبان این نرمای بلوید مرارت نکنند چیزی وزیست که سفارت خانه در ممالک دیگه برشون داده نمیشه.
عزیز مارج، آگاه سیاسی و دیپلمات پیشین، هم با اشاره به این مسئله به رادیو آزادی گفت اگر طالبان خواهان روابط دیپلماتیکند، شرایط جهان را باید بپذیرند.
تا که طالبان را به رسمیت نشناسند، امکان ندارند که امرشان رابطه دیپلماتیک ایجاد کنند. اگر طالبان میخواهند که رابطه دیپلماتیک ایجاد کنند، شرایط جهان را باید بپذیرند. شرایط مشروع که خواست مردم افغانستان هم هستند، هم حقوق بشر رعایت کنند، هم کار و تعلیم دخترها و روزگار و همچنان یک حکومت معیاری.
ضیا احمد تکل، معاون سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان، به سوالات رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداد، اما حکومت طالبان پیش از این همواره خواستار تعامل و روابط دیپلماتیک با تمام کشورهای جهان شده است. حکومت طالبان مدعی است که حقوق بشر و زنان در افغانستان تامین و حکومت آنان فراگیر است، اما موردهایی که از سوی ملل متحد و جامعه جهانی پذیرفته نشده است.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت.
ملل متحد اعدام‌های علنی از سوی حکومت طالبان در افغانستان را فجیع خواند. سخنگوی سرمنشی ملل متحد گفت این سازمان در برابر این نوع مجازات ایستادگی می‌کند. این اظهارات در حال مطرح شده که حکومت طالبان به تازگی روز دوشنبه یک مرد را به حکم قصاص در جوزجان اعدام کرد. برخی آگاهان امور سیاسی به این باورند که حکومت طالبان پس از نشست دوحه و نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد با اجرای حکم اعدام در تلاش قدرت نمایی داخلی و بین المللی است. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
در ادامه واکنش ها به اجرای حکم اعدام از سوی حکومت طالبان روز دوشنبه، سازمان ملل متحد ساعتی پس از اعدام یک فرد به اتهام قتل از سوی حکومت طالبان، اعدام در محضر آن را فجیع خواند. استیفن دوجاریک، سخنگوی سرمنشی سازمان ملل متحد، در یک نشست خبری در این مورد گفت:
به نظر می آید من کوشش کردم از همین کلمات استفاده کنم، اما ماهیت علنی بودن اعدام به شدت فجیع است و ما به ایستادن در برابر استفاده از مجازات اعدام ادامه می دهیم.
حکومت طالبان روز دوشنبه یک تن را به اتهام قتل در یک استادیوم ورزشی در حضور ده‌ها تن در شهر شبرغان جوزجان اعدام کرد. در اعلامیه استر محکمه حکومت طالبان نام فرد اعدام شده نظر محمد گفته شده که باشنده اصلی ولایت فاریاب و باشنده فعلی ولایت جوزجان بوده است. برخی آگاهان امور سیاسی میگویند حکومت طالبان بعد از تکمیل نشدن انتظاراتش در نشست هفته گذشته دوحه درباره افغانستان و نشست روز دوشنبه شورای امنیت ملل متحد با اجرای حکم چند اعدام در تلاش قدرتنمایی داخلی و بین المللی است. طارق فرهادی، آگاه امور سیاسی، میگوید حکومت طالبان در کنار قدرتنمایی تلاش دارد با اجرای حکم اعدام این افراد در داخل افغانستان بر حاکمیت نظام اسلامی تاکید کند. او به رادیو آزادی گفت:
در بین خود طالبان بعضی کسانی هستند که سوالاتی را پیش میکنند که آیا به این شکل پیش آمد با دنیا افغانستان از انزوا میبره یا نه. یعنی در بین خود طالبان جریان های مختلف فکری بروز کرده و برازی که این جریان ها سرکوب شوند، در حقیقت طالبا پس به بنیادگرایی مراجعه کردند.
صلاح الدین سعیدی، دیگر آگاه امور سیاسی، نیز در این باره به رادیو آزادی گفت:
از یک طرف خور داخلی داره سربازایی که دی متشددی که در بین طالبا وجود داره به این باورمند شوند که این حاکمیت اسلامی است و قوانین و مقررات اسلامی را تطبیق میکنه و به اسلام با معامله با کسی نمیره، اما از طرف دیگر نشان دادن حاکمیت طالب به جهان است که ما در آنچه میگوییم در تطبیقش جدی هستیم.
این پنجمین اعدام است که طالبان پس از حاکمیت دوبارشان بر افغانستان از آگوست 2021 تا کنون اجرا کرده است. تنها در پنج روز اخیر این سومین فردی بود که از سوی حکومت طالبان اعدام شد. پیش از این هم هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یا یونما و سازمان عفو بین الملل به اجرای حکم اعدام از سوی حکومت طالبان واکنش داشته و آن را محکوم کرده بودند. شلاق زدن در محضر آن از دیگر موردهایی بوده که طالبان پس از حاکمیت دوبارشان در افغانستان اجرا کردند. طالبان در زمان حاکمیت نخست خود نیز مجازات مشابه را بالای مردم تطبیق می کردند.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
رئیس جمهور اوکراین میگوید که به عربستان سعودی رفته تا درباره موضوعات مورد علاقه از جمله آزادی اسرای جنگی و فرمول صلح اوکراین گفتگو کند. فرمول صلح اوکراین که برای اولین بار در ماه آگوست گذشته از سوی زلنسکی در جده ارائه شد، خروج همه نیروهای روسیه از قلمرو اوکراین را در مرکز خود قرار داده است. ریاض قبل از این نیز برای آزادی اسرای جنگی اوکراین میانجیگری کرده است. همکارم آرش همایون با جزئیات بیشتر.
ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین روز سه‌شنبه 27 فوریه در میدان هوایی بین‌المللی پادشاه خالد در شهر ریاض پایتخت عربستان سعودی فرود آمد و مورد استقبال شماری از مقامات این پادشاهی قرار گرفت. بر اساس خبرگزاری اسوسییتد پرس، ولادیمیر زلنسکی دیروز با محمد بن سلمان ولیعهد قدرتمند عربستان سعودی ملاقات کرد تا در مورد آزادی اسرای جنگی گفتگو کند. زلنسکی دیروز در شبکه اجتماعی اکس یا تویتر سابق نوشته که رهبری پادشاهی عربستان سعودی قبلا به آزادی مردم اوکراین کمک کرده و مطمئن است که این سفر او نیز نتایج مؤثر در قبال خواهد داشت. ریاض قبلا در دسامبر سال 2022 میلادی برای آزادی گروهی از اسرای جنگی اوکراینی از نزد روسیه میانجیگری کرده است. شاهزاده محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی تلاش کرده خود را به حیث یک میانجی بالقوه برای ختم جنگ بین اوکراین و روسیه قرار دهد. حتی در شرایط کریاز از طریق گروه کشورهای اوپک پلاس با روسیه در سیاستهای انرژی همسوست. درست یک روز قبل از سفر رئیس جمهور اوکراین به ریاض، شاهزاده محمد بن سلمان میزبان ویچسلاو ولودین رئیس دوما یا اولوسی یرگه روسیه و شماره از مقامات دیگر روسی بود. بر اساس خبرگزاری رایترز، ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین همچنان گفته که در این سفر به عربستان برای ختم تهاجم روسیه در مورد فرمول صلح اوکراین نیز بحث و گفتگو خواهد کرد. بر اساس خبرگزاری اسوسییتد پرس، زلنسکی برای اولین بار فرمول صلح دعمادهی را در ماه آگوست سال گذشته در شهر جده ارائه کرد که در آن از جمله به دنبال خروج همه نیروهای روسیه از قلمرو اوکراین است و این در حال است که نیروهای اوکراینی و روسی در امتداد 1500 کیلومتر و از مواضع تقریبا ثابت می جنگند. اوکراین چندین نشست چند جانبه برای بحث در مورد فرمول صلح خود با نمایندگان ده‌ها کشور جهان دایر کرده و امیدوار است که در بهار سال جاری میلادی نشست صلح اوکراین را با حضور شماری از رهبران کشورها در سوئیس دایر کند. فرمول صلح دعمادهی زلنسکی و برنامه تدبیر نشست در مورد آن در سوئیس از سوی مسکو رد شده است.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_r.
دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. من سلطان محمد سرور هستم و در بخش تکنیکی میرحمد صافی با من کمک و همکاری داره. هر دوی ما از همراهی شما عزیزان در لابلای امواج تشکر میکنیم.
بیشتر از خبر،
یک سازمان امدادرسان در گزارش گفته که تنها 12% افراد معلول در افغانستان به کمک‌های بشردوستانه دسترسی دارند. سازمان Grand Truth Solution این گزارش را بر اساس یک سروی تهیه کرده که بر اساس یافته‌های آن دسترسی افراد معلول به کمک‌های بشردوستانه کمتر از افراد سالم است. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
سازمان Grand Truth Solution روز دوشنبه با نشر گزارش گفته که دسترسی افراد معلول در افغانستان به کمک‌های بشردوستانه بسیار دشوار است. این گزارش بر اساس مصاحبه با حدود 2000 تن در 7 ولایت مختلف افغانستان بین ماه‌های آگوست تا سپتامبر 2023 در مورد دسترسی آنان به کمک‌ها تهیه شده که از این میان 399 تنشان افراد دارای معلولیت بودند. این سازمان امدادرسان بین‌المللی گفته که تنها 12% افراد معلول به کمک‌های بشردوستانه دسترسی دارند و 1% به کمک‌های بشردوستانه کاملاً دسترسی ندارند. بر اساس این گزارش، افراد دارای معلولیت کمتر از نحوه و مکان توزیع کمک‌ها و ثبت برای دریافت کمک‌های بشردوستانه به دلیل دوری از مراکز توزیع آگاهی دارند و 79% آنها به طور کلی این معلومات را ندارند. در این گزارش مهمترین دلایل عدم دسترسی به کمک‌های بشردوستانه به ترتیب وجود فساد، پیشخوری، عدم توزیع تمام کمک‌ها به نیازمندان و وجود تبعیض عنوان شده است. هرچند در گزارش عامل این وضعیت مشخص نشده، اما پیش از این ادعاهای مشابه علیه افراد حکومت طالبان وارد بوده و مقام‌های طالبان هم همواره این گونه ادعاها را رد کردند. بر اساس آمار این گزارش، تنها 14% معلولین گفتند که قادر به شریک کردن نظریات و نگرانی‌هایشان با کمک کنندگان هستند. در این گزارش به دسترسی اندک افراد بدون معلولیت نیز اشاره شده است و گفته شده است که تنها 30% این افراد به کمک‌ها دسترسی دارند. این سازمان توصیه کرده است که در روند ثبت نام و توزیع کمک‌های بشردوستانه به افراد دارای معلولیت معلومات بیشتری در مورد زمان و مکان توزیع کمک‌ها ارائه شود و مراکز کمک‌رسانی در ساحات نزدیک این افراد ساخته شود و نظریات آنها برای بهبود روند توزیع کمک‌ها شنیده شود. Ground Truth Solution یک سازمان بین‌المللی و غیر دولتی است که به افراد آسیب دیده از بحران کمک می‌کند تا در طراحی و اجرای کمک‌های بشردوستانه تأثیر بگذارند. حمیدالله یک معلول از ولسوالی خواجه سبزپوش ولایت فاریاب از ناحیه دست و پا معلول است، میگوید که او به کمک‌های صحی و غذایی دسترسی محدود دارد. او مدعی است که به تازگی از سوی یک مؤسسه کمکی به او یک بوجی آرد و روغن رسیده است، اما شورای محل این مواد خوراکی او را با 4 خانواده دیگر تقسیم کرده است. او به رادیو آزادی گفت:
"خود اینا رو با تقسیم کنین، گفت اگر تقسیم نکنین، گفت بعد از دفتر بگه بیا کمک بکنه، اگر نان کارت نوشته بکنه شما رو نوشته نمیکنه." پروز من رفتم چیز مجبور شدم من آرد تقسیم کردم، من آردم آرد تقسیم کردم، روغنم تقسیم کردم. من اونجا که من میرفتم برای ما آرد تقسیم میدادن، اینجنرا با ناسپیکر صدا میکردن، میگفتن خود ما خونتون رفتگی هستیم، خود ما خونتون دیدگی هستیم، خود ما سر بکردگی هستیم، شما مستحق هستین، شما حق دارین.
در همین حال یک معلول از ولایت ننگرهار که نخواست نامش در گزارش منتشر شود، میگوید که در روند توزیع کمک‌های بشردوستانه باید افراد معلول که به فرصت‌های کاری دسترسی ندارند اولویت داده شود.
ما می‌خواهیم از جامعه جهانی که باید به معلولین توجه خاصی کنه، مؤسساتی که در افغانستان کار می‌کنه و از جامعه جهانی می‌گیره، باید بارزیا گفته شود که حق اولویت باید به معلولین بده، چون معلولین وضعیتشان بسیار خراب است.
شکیلا یک زن معلول و ورزشکار که با محدودیت‌های طالبان روبرو است، میگوید که در کنار محدودیت‌هایی که طالبان بر زنان وضع کرده است، به کمک‌ها دسترسی ندارد.
دیگر با بسیار شرایط سخت زندگی خودم سپری می‌کنم، شخصا خودم من شدیداً به نیاز به کمک و همین قسم همه به عنوان ورزشکاری که دارای معلولیت هستند، این نیاز به کمک‌های جامعه جهانی و بین‌المللی هستند از هر لحاظش. اما خودم متأسفانه زندگی من بسیار دشوار، بسیار سخت سپری میشه.
این گزارش در حال منتشر میشود که دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا برای افغانستان در ماه ثور سال روان اعلام کرد که در سال 2023 تعداد افراد دارای معلولیت در افغانستان به 2,400,000 نفر میرسد. اوچا ابراز نگرانی کرده بود که بحران بشری در افغانستان بر افراد معلول این کشور تأثیر زیادی خواهد گذاشت.
پیام ها و نظریات شما.
مکار نبار میگیم مردیم که رقم دولتی که رقم حکومتی ما بلن به قرده ها رسیم، هیچی مواد خارجی خریدن نیست.
سلام علیکم، از کابل مسیج مندیم. من به خاطر امی کار و حقوق زن میگفتم، من خودم یک دختر افغان 21 سال هستم، تحصیل کردم هستم، درجه تحصیلی هم دارم، اما بدون کار هستم، خیلی وقت کار ضرورت هم دارم سخت، و می خواهیم از حقوق بشر و از شما که یک کار مساعد کنید چیزی شود و زندگی خود ما هم پیش ببریم، چون درسای ما نیمه تکمیل مونده، یک سمستر ما مونده و نمی فهمم که چه قسم شود با این بیکاری و بیروزگاری.
ما می خواهیم به خاطر امی کار و وظیفه بگوییم بسیار خلق ما تنگ است، نه کار است، نه بار است، نه وظیفه است، بچه ها بیار گیم زده و امی پابجی زده بیخی اصاب خود از دست داده، شب ها میشینن نمه تو پابجی میزنن، روز ها میشینن، اولادای ما بسیار احتیاج است، بسیار محتاج هستیم، اشتکای خورد ریزه داریم، خیمه چطور کنیم؟
فعلا می قیمتی که در افغانستان است و از طرف دیگه امارات اسلامی از هر خانه 500 400 نهایتا تا 1000 خانه را به طور هوشور جمع میکنه. ما میرا امارات خواهش میکنیم می از طرف قیمتی از طرف دیگه از هر خانه 1000 شما هوشور میگیرین. همین سرنوشت ملت چی میشه؟ ملت از کجا کنه پول را که هم خرج خانواده و فامیل خود تضمین کنه و هم خانه 1000 بر شما هوشور بده؟
در وزارت شهدا و معلولین هم رفتم، یک دفعه میگه که غیر جنگی نمیشه، یک دفعه کارگر نمیشه و بازم پارچه ما را گرفت زنگ میزنه من دومون شد تقریبا تالی نزنگ زد.
پیام شما نزد.